شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه است، 21 روز از بهار. ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
درود بر شما، کیان منوی هستم. در این برنامه نخست دعوت میکنیم به عناوین خبرها، توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در پی انفجارهای روز یکشنبه، رئیس جمهوری مصر خواهان 3 ماه وضعیت اضطراری در آن کشور شد.
رؤسای جمهوری ایران و روسیه در تماسی تلفنی حمله موشکی آمریکا به سوریه را محکوم کردند.
آمریکا از آنچه اهمال روسیه در منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه توصیف می‌کند، انتقاد کرد.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد در پی انفجارهای روز یکشنبه در 2 کلیسای قبطی قصد دارد 3 ماه وضعیت اضطراری در آن کشور برقرار کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چند قدم باید برداشته شود. اول اینکه پس از انجام مراحل مبتنی بر قانون اساسی 3 ماه وضعیت اضطراری در کشور اعلام شود. ما این کار را فقط برای محافظت و برقراری امنیت و جلوگیری از دخالت در امور کشورمان انجام می‌دهیم.
القانونی و دستوری.
قرار است مجلس مصر در مورد این دستور رأی‌گیری کند. انفجارهای انتحاری روز یکشنبه در 2 کلیسای قبطی در شهرهای تنتا و اسکندریه دست کم 44 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت این انفجارها را گروه حکومت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. انفجار در کلیساهای مسیحی در مصر در حالی صورت گرفت که تنها 1 هفته به عید پاک مسیحیان باقی مانده است. همچنین قرار است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان طی 2 هفته آینده از مصر دیدار کند. تا کنون مفتی اعظم مسجد الازهر در قاهره، شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده و فرانسه و چند کشور دیگر انفجارهای روز یکشنبه در مصر را محکوم کردند. حدود 10% از شهروندان مصر را باورمندان به آیین مسیحی تشکیل می‌دهند.
رؤسای جمهوری ایران و روسیه در تماس تلفنی حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی شعیرات در سوریه را متجاوزانه توصیف کردند و خواستار تحقیقات در مورد آن شدند. کاخ کرملین روز یکشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و حسن روحانی در این گفتگوی تلفنی حمله آمریکا را علیه یک کشور مستقل و در تعارض با حقوق بین الملل دانستند. از سوی دیگر ایران، روسیه و حزب الله روز یکشنبه در یک بیانیه مشترک گفتند که ارتش آمریکا در سوریه غیرقانونی عمل می‌کند و از خطوط قرمز گذشته است. آمریکا بامداد جمعه در واکنش به حمله شیمیایی احتمالی هفته پیش به خان شیخون در سوریه با 59 موشک پایگاه هوایی شعیرات را که در اختیار دولت سوریه است هدف قرار داد. در حمله شیمیایی احتمالی هواپیماهای سوریه به خان شیخون بیش از 70 تن کشته شدند که شمار زیادی از آنان کودک بودند.
در آستانه سفر وزیر خارجه ایالات متحده به مسکو، مقام‌های دولت آمریکا روز یکشنبه از آنچه اهمال روسیه در جلوگیری از استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی خواندند انتقاد کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش از سفر خود به مسکو تاکید کرد که حکومت دمشق به این دلیل قادر به ارتکاب حمله شیمیایی علیه مردم این کشور شده که روسیه در اجرای توافقنامه سال 2013 برای خلع سلاح شیمیایی سوریه ناکام بوده است. آقای تیلرسون که قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با مقام‌های رسمی روسیه راهی مسکو شود، در گفتگویی با شبکه خبری ABC گفت که سفر او به روسیه در موضع نظامی آمریکا در قبال سوریه تغییری ایجاد نمی‌کند. روسیه ادعا می‌کند که انهدام همه ذخیره سلاح‌های شیمیایی نیروهای نظامی سوریه واقعیتی ثبت شده و تایید شده توسط سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی است.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید تا زمانی که بشار اسد در سوریه در رأس قدرت است، پیدا کردن راه حل سیاسی برای این کشور جنگ زده ممکن نخواهد بود. او افزوده است در عین حال باید داعش را هم در هم کوبید و به نفوذ ایران خاتمه داد. خانم هیلی در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است در حالی که بشار اسد در رأس حکومت است، هیچ راهی نیست که بتوان به یک راه حل سیاسی در سوریه دست پیدا کرد. نیکی هیلی همچنین گفته است خارج کردن اسد از قدرت تنها اولویت نیست. نابودی داعش نیز در اولویت‌های آمریکا قرار دارد. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین تاکید کرد که باید به نفوذ ایران خاتمه داد و در نهایت به سوی یک راه حل سیاسی رفت. این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که نیکی هیلی اظهار داشته بود آمریکا آماده است دست به اقدامات بیشتری علیه حکومت مرکزی سوریه بزند، هرچند ابراز امیدواری کرده بود که به چنین چیزی نیاز نباشد.
علی مطهری نائب رئیس مجلس در تذکری به وزیر اطلاعات خواستار توضیح این وزارتخانه درباره علت بازداشت درازمدت هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در تذکری مکتوب که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرائت شد، از وزارت اطلاعات درباره علت بازداشت هنگامه شهیدی توضیح خواست. هنگامه شهیدی روز 19 اسفند سال گذشته در شهر مشهد بازداشت و به بند 920 زندان اوین در تهران منتقل شد. بر اساس گزارش ها وی از زمان بازداشت اعتصاب قضا کرده است.
ایران، روسیه و حزب الله در بیانیه مشترک ضمن تاکید بر ادامه حمایت از دولت سوریه اعلام کردند با هر گونه تهاجم آمریکا در سوریه مقابله خواهند کرد. در همین رابطه همراه هستیم با مرساد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای بورجردی، این بیانیه مشترک بین ایران، روسیه و حزب الله تا چه حد اهمیت داره؟
با سلام خدمت شما و بینندگان، عرض کنم که به نظر من این اعلامیه از دو لحاظ مهم هست. یه بخشش بیان کننده یک جنگ مطبوعاتی روانی هست که این سه تا متحد بهش مبادرت ورزیدن. به هر حال ببینید، اونها روسیه نگران این هست که تعهد داده بوده بر انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه و اگر آقای اسد این استفاده کرده باشه به هر حال مشکلی هست برای روسیه از این بابت. همچنین خود روسیه میتونه به عنوان شریک جرم تلقی بشه در این رابطه. پس بنابراین نگرانی روسیه رو میشه فهمید که چرا مبادرت ورزیده به یه چنین اعلامیه‌ای. و از سوی دیگه به نظر من دلنگرانی های این ستا متحد رو هم نشون میده. اعلامیه‌شون اشاره میکنه به اینکه ممکن است عراق و سوریه از هم پاشیده بشن و متوسل میشه به توری توطئه برای اینکه این حمله یک دستاویزی بوده برای حمله امریکا. و اینا در کنار صحبت‌های آیت الله خامنه ای هم بذاریم که اشاره کرده به تهدید ایران، فکر میکنم اهمیتش از این خواهد شد که ببینیم این ستا نگران چی هستن در این مرحله از زمان.
اشاره کردید به اینکه این سه متحد، با توجه به اینکه حزب الله از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی محسوب میشه، چرا ایران و روسیه حزب الله رو در این بیانیه شریک کردند؟
بله، خیلی جالب است. چون ببینین، به هر حال از لحاظ عرف بین المللی شما قرار گرفتن نامتون در کنار یک گروهی که متهم به عملیات تروریستی هست هیچ نکته مثبتی نیست، چه برای ایران چه برای دولت روسیه. اما فکر میکنم دلیل اینکه این کار کردن شاید به دو بحث برگرده. یکی اینکه نیاز به این هست که به هر حال باید نقشی رو که حزب الله در صحنه نبرد در سوریه بازی میکنه رو به یه شکلی به رسمیت بشناسن و اینجوری دارن این رو تبلیغ جهانیش میکنن. و زمانش هم جالب هست، یعنی ما میبینیم یه متحد دیگر ایران، آقای مقتدا صدر، در همین روز میاد و میگه که به هر حال شما باید، آقای اسد باید به خاطر آینده سوریه کنار بره، ولی میبینیم که موضع حزب الله همچنین موضع سرسختی هست که در کنار ایران قرار گرفت.
آقای بورجردی، به نظر شما عمل بعدی روسیه در پیوند با حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه چه خواهد بود؟
به نظر من الان ما واقعا راجع به یک بایه بحران جالبی روبرو شدیم. این اولین بحران جدی دولت آقای ترامپ است و هر دو طرف سعی میکنن همدیگر رو برانداز بکنن. باید دید که آیا پرزیدنت ترامپ در بعد از این حمله نظامی آیا واقعا استراتژی خاصی داره. ایشون برای مبارزه با داعش میدونیم که به نیاز داره به همکاری روسیه. من انتظارم این است که وزیر امور خارجه امریکا آقای تیلرسون که به روسیه خواهد رفت احتمالا حامی پیام مهمی خواهد بود در این رابطه که چه شکلی اینا میتونن این مسئله رو پشت سر بذارن. از سوی دیگه این عکس العمل روسیه هست که اینجا خیلی مهم میشه. آیا آقای پوتین ریسک این پوکر سیاسی رو تصمیم میگیره بالا ببره یا نه؟ یعنی ایشون هم میتونه علاقش به این باشه که اولین بحران واقعی سیاست خارجی آقای ترامپ رو نگاه بکنه، ایشون رو برانداز بکنه، ببینه که چه شکلی به یه مسئله پاسخ میدن. بنابراین من فکر میکنم باید منتظر این شد. دید من این هست که به خاطر نیازی که هر دو طرف به هم دیگه دارن سعی میکنن که مسئله بیش از این بیخ پیدا نکنه و ما شاهد نبردهای نظامی دیگه این شکلی نباشیم. به عبارتی روسیه هم به دولت آقای اسد خواهد گفت که دیگه مبادرت نکنه به این که بخواد با سلاح‌های شیمیایی مردم خودش رو بکشه.
آقای برجلدی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم از شما.
ممنون که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. همینطور ادامه بدید و باز ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن صداتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
آقای مقتدی صدر باید بداند که بشار اسد بدون اجازه اربابانش در تهران یک جرعه آب هم نمیتواند بخورد تا چه برسد به استعفا. بنابراین ایشان لازم است پیشنهاد استعفای بشار اسد را به حاکمان جمهوری اسلامی بدهد.
من یه سوال دارم. دونالد ترامپ، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، ملکر، اولان، شاه حسین اردنی، این بریتانیا روزها و ماهای متوالی یمن بمبارون میشه، بچه ها میمیرن، پیرا میمیرن، زیرساخت ها خراب میشن، وقت اومدی چسبیدی به سوریه.
آقای حسن روحانی، شماها در ظرف 6-7 سال اخیر که مدافع و سردمداران جنگ در سوریه هستید، با پشتیبانی روسیه، با همپیمانی با بشار اسد، خجالت نمی‌کشید که میای در صحنه روزگار جهانی در مطبوعات میگی که حمله موشکی آمریکا به یک نیروگاه هوایی بشار اسد جنایتکارانه و تجاوزکارانه بوده است؟
بهمن هستم از تهران. میخوام یه پیام برای مردم ایران بدم. سالها بعد رو انتخاب کردید که بدتر رئیس جمهور نشید و دیدید که این جامعه قدم به قدم به سراشیب سقوط نزدیکتر میشه. از فحشا و اعتیاد و اعدام و ترور و شکنجه گرفته تا قطع عضو. آیا یک بار برای همیشه نمیخواهید به جمهوری اسلامی نبگویید و بگویید ما شایسته رژیمی که حقوق بشر را رعایت کند و آزادی انسان را محترم شمارد هستیم؟
آسمان ایران در یک روز بهاری. امروز شهر کرد با 2 درجه خنک‌ترین نقطه ایرانه و اهواز با 35 درجه گرم‌ترین نقطه. سازمان هواشناسی ایران با اشاره به پیشبینی بارش‌های رگباری در برخی مناطق کشور از کاهش دما از امروز خبر داده. امروز انتظار بارش‌های رگباری در برخی مناطق جنوب غرب، غرب انتفاعات البرز و شمال شرق کشور وجود داره و بعد از ظهر وزش باد شدید در استان‌های سمنان، تهران، البرز، قزوین، قم و همدان پیش بینی شده.
شما دوباره میتونید به سرخط خبرها توجه فرمایید. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد در پی انفجارهای روز یکشنبه در دو کلیسای قبطی قصد دارد 3 ماه وضعیت اضطراری در آن کشور برقرار کند. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در تماس تلفنی حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی شیرات در سوریه را متجاوزانه توصیف کردند و خواستار تحقیقات در مورد آن شدند. ایران، روسیه و حزب الله در یک بیانیه مشترک گفتند که ارتش آمریکا در سوریه غیرقانونی عمل می‌کند و خطوط قرمز را پشت سر گذاشته است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در تذکری به وزیر اطلاعات خواستار توضیح این وزارتخانه درباره علت بازداشت طولانی مدت هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی شد. آمریکا از آنچه اهمال روسیه در منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه توصیف می‌کند انتقاد کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید حل بحران سوریه با بشار اسد ممکن نیست. رهبر جمهوری اسلامی از حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه انتقاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید به باور او جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. مقتدی صدر، یکی از روحانیون پرنفوذ شیعه در عراق، خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه شد.
وقتش روزنامه‌های دوشنبه صبح رو با هم ورق بزنیم. همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، گویا ابراهیم رئیسی رسماً نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. ارزیابی روزنامه‌های امروز از بیانیه رسمی او چگونه بوده؟
روزنامه شرق در تیتری یکی خودش با عنوان رئیسی رسماً آمد نوشته که تولیت آستان قدس رضوی با انتشار بیانیه انتخاباتی و رسمی وارد کارزار انتخابات شده. البته این روزنامه تاکید کرده که آقای رئیسی در بیانیه خودش اعلام کرده که نه به عنوان کاندیدای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، بلکه به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات حاضر خواهد بود، که به معنای این هست که آقای رئیسی سازوکار ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان رو نپذیرفته. البته روزنامه شرق نوشته که این تاکتیکی بوده که محمود احمدی نژاد هم در انتخابات سال 84 در پیش گرفت و متقابلا هم اصولگرایان ممکن هست که اختلافاتی پیدا بکنن با آقای رئیسی. روزنامه اعتماد هم با تیتر اعلام حضور رقیب روحانی نوشته که ابراهیم رئیسی با شعار انتخاباتی بازگرداندن آرامش به مردم و وعده انتخاباتی تشکیل دولتی توانمند با انتخاب مدیران قوی و آگاه وارد کارزار انتخاباتی شده. روزنامه‌های اصولگرا استقبال نکردند، به رغم اینکه تا چند روز پیش آقای رئیسی رو به عنوان گزینه اصلی خودشون معرفی میکردن. امروز تقریبا روزنامه‌های کیهان، رسالت، وطن امروز و جوان، 4 روزنامه اصلی اصولگرایان، تیتر اول و دوم صفحه‌ای که خودشون رو به کاندیداتوری آقای رئیسی اختصاص ندادن. روزنامه کیهان در صفحات میانی خودش نوشته که آقای رئیسی اعلام کرده که وضع موجود رو باید تغییر بده و برای مبارزه با فقر و تبعیض و فساد به انتخابات وارد شده. و روزنامه خراسان هم که تحت نظر آستان قدس رضوی هست، این روزنامه هم در صفحه‌ای که خودش این موضوع رو منعکس نکرده اشاره مختصری داره و در صفحات میانی نوشته که نجات کشور با تحول در مدیریت اجرایی ممکن است. این بخشی از بیانیه آقای رئیسی. از روزنامه ابتکار هم در تیتری که خودش نوشته که با این وضعیتی که پیش آمده و اختلافی که میان کاندیداهای مختلف اصولگرایان بروز کرده، زمزمه فروپاشی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی آغاز شده.
اما جدال روزنامه‌های نزدیک به دو جناح درباره کارنامه دولت 11 همچنان ادامه داره. تازه‌ترین تحولات در این باره چی بوده؟
امروز روزنامه جوان 2 مطلب داره بر علیه دولت آقای روحانی و در یکی از این مطالب با تیتر تکافوی 1 ماهه برای پر کردن کارنامه 4 ساله، دولت آقای روحانی رو متهم کرده که در 4 سال گذشته کاری برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران به ویژه انجام نداده و حالا در 1 ماه پایانی انتخابات تلاش میکنه با ارائه آمارهایی توجه مردم رو به خودش جلب کنه. یک مطلب دیگر هم همین روزنامه داره با عنوان فصل پاسخگویی دولت 11 که نوشته مردم از دولت آقای روحانی راضی نیستن و ممکن است دولت آقای روحانی یک دوره‌ای باشه. ولی همزمان روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی نوشته که عاملان و ساکتان دوره بحران اقتصادی در دولت سابق حالا امروز مدعی شدن و انتقاد میکنن از دولت آقای روحانی به دلیل مشکلات اقتصادی برجای مانده از دولت پیشین.
از سیاست بگذریم، خیلی کوتاه برامون از این خبر بگید که روزنامه آرمان نوشته، گفته اخبار مربوط به کودکان، فروش کودکان خانواده‌های معتاد تایید شده. کی این خبر رو تایید کرده؟
روزنامه آلمان نوشته که آقای علی معیدی که از فرماندهان پیشین نیروی انتظامی و در حال حاضر قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر هست، روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که خرید و فروش نوزادان خانواده‌هایی که معتاد هستند به مواد مخدر در تهران و برخی دیگر از شهرها رایج هست. ایشون البته گفته ما کلونی‌های مربوط به این خرید و فروش رو شناسایی کردیم، با اونها برخورد کردیم و در آینده نزدیک نتایج اون رو اعلام خواهیم کرد.
آقای رفیع‌زاده مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
ما خوشحالیم که به ما فرصت میدید از نظراتتون با خبر بشیم. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی ببینید و به وبسایت ما سر بزنید. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از ما بخواید. در وبسایت رادیو فردا شما به غیر از این که میتونید خبر بخونید، نظر هم میتونید بنویسید و در بحث‌های روزانه شریک بشید. یکی از خبرهایی که همراهان رادیو فردا دیدن و در موردش نظر دادن این خبری که الان براتون روایت می‌کنم. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی که با خبرگزاری آسایشتد پرس داشته گفته جمهوری اسلامی ذاتاً اصلاح پذیر نیست. بیشتر کامنت هایی که برامون اومده کیان؟ کامنت ها خیلی زیاد بود. یه سری ها در راسته این بود که موافق بودن با صحبت های شاهزاده و چند ست از کاربرها هم از او و خاندانش به نیکی یاد کرده بودن. اما من براتون نظر یکی از کاربرها رو میخونم که با نام مستعار نوشته رضا پهلوی شناختی از ایران و خصوصیات مردم اون نداره و بسیار محافظه کار و محتاط هست و راه حل هاش هم کاربردی نیست.
بله، امیدوارم اگه اشکالی پیش اومد تو من کمک کنی. کاربری که نام دوستداران ایران رو انتخاب کرده نوشته که من هم دیگر امیدی به اصلاح حکومت ندارم. تغییرات جامعه ایرانی و تحولات جهانی با سرعت در حال انجام است. این کاربر نوشته امیدوارم که حس درونی من صحیح باشد و شاهد کم رونق ترین انتخابات ریاست جمهوری باشیم و پیام محکمی باشد جهت تحول ساختاری مسالمت آمیز.
میخوام نظر حسین رو براتون بخونم که نوشته تغییرات مثبت به سختی و در زمان طولانی رخ میده. گفته ما نمیخوایم به 38 سال پیش برگردیم، ما انقلاب نمیخوایم. اینها رو حسین نوشته و گفته ما آگاهی مردمی میخوایم که به تدریج استبداد رو عقب بزنند.
کاربر دیگری نوشته درست است اصلاح پذیر نیست، چون که اصلاح پذیری نیاز به عقل سالم و منطق دارد و نه با دروغ و بیوجدانی خود را و جامعه را گمراه کند.
اینقدر کامنت ها زیاد هستش که واقعا نمیشه در این فرصت کوتاه براتون بخونیم. این تعدادی از نظرات شما بود که ما روایت کردیم براتون. برای خوندن نظرات بیشتر و گذاشتن نظر از شما دعوت میکنم سری بزنید به صفحه وبسایت رادیو فردا. اما ورزش، اگه ورزش نمی کنید حداقل ورزش دوست باشید و خبرهای ورزشی رو دنبال کنید. چند دقیقه با خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال زنان، مقدماتی جام ملت‌های آسیا و شکست ایران مقابل ویتنام با نتیجه 6-1 که به این ترتیب این تیم شانس صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا را از دست میده. اما پیش از شروع رقابت‌ها هم کسی چنین توقعی نداشت برای تیمی که 2 سال کاملا تعطیل بود و تازه تشکیل شده و نتایج بدی هم در این مسابقات نگرفت. 6 گل به سنگاپور زد و به احتمال فراهون بازی آخرش هم مقابل سوریه با برتری پشت سر خواهد گذاشت. ضمن این که مقابل همین ویتنام هم زیباترین گل بازی هم گل ایران بود که زهرا قنبری از روی یک ضربه ایستگاهی به ثمر رسوند، گلی که مورد توجه کنفدراسیون فوتبال آسیا هم قرار گرفت. خبر بعدی در رابطه با نتایج فوتبال در اروپا و گلزنی علیرضا جهانبخش در هلند در دیدار آلکمار با رودا جیسی کرکراد که جهانبخش تک گل تیمش رو به ثمر رسوند. بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. غیر از جهانبخش، کریم انصاری فرد همچنین سردار آزمون و مسعود شجاعی هم تیماشون دیروز بازی داشتن و این 3 بازیکن به میدان رفتند. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های NBA، بازی فوق‌العاده جذاب کلیولند با آتلانتا. به فاصله یک روز دو تیم مقابل هم قرار گرفتند. آتلانتا در خانه کلیولند به برتری رسیده بود در دیدار برگشت. کلیولند از ابتدا جلو افتاد تا ثانیه پایانی مسابقه برتری از آن کلیولند بود. در جریان بازی اونا 26 امتیاز برتری داشتند، اما در کوارتر آخر تیم آتلانتا جبران کرد، بازی به تساوی رسید. در وقت اضافه همین آتلانتا بود که بازی رو برد و یکی از بزرگترین و چه بسا بزرگترین شگفتی فصل رقم خورد. آخرین باری که در تاریخ NBA یک تیمی بیش از 26 امتیاز جلو بوده و بازی رو باخته 15 سال پیش بود که لس آنجلس لیکرز مقابل ماوریکس بازی رو واگذار کرد. اما به این ترتیب کلیولند که برای صدرنشینی کنفرانس شرق می‌جنگه یک پیروزی عجیب رو از دست داد و نتیجه رو واگذار کرد مقابل شاگردان مایکل بادن‌هولزر سرمربی آتلانتا هایتس. دوشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
در ادامه معرفی موفق‌ترین آثار موسیقی در بازار اینترنتی و رسمی ایران، امروز بردیا افشین پرفروش‌ترین های سال 1395 رو معرفی می‌کنه و از فعالیت‌های صائب اثر در سال گذشته برامون کمی می‌گه.
پرفروش‌ترین آلبوم سال گذشته اثری است از پرسر و صدا ترین چهره یک دهه گذشته موسیقی پاپ ایرانی، اثری از محسن چاوشی با عنوان امیر بیگزند. این آلبوم از این خواننده و آهنگساز 37 ساله اهل خرمشهر بیشتر از هر اثر دیگه در سال 95 خورشیدی در بازار اینترنتی بیپ تیونز خریدار داشته. محسن چاوشی آلبوم امیر بیگزند، این مجموعه متشکل از 12 قطعه رو اواخر بهار گذشته به بازار داد. او در این اثر هم از ترانه‌سراهای فعال موسیقی پاپ کسانی چون حسین صفا استفاده کرده و هم از اشعار شعرای کلاسیک ادب فارسی کسانی چون مولانا و سعدی. آلبوم امیر بیگزند هشتمین مجموعه رسمی و بلند استودیویی محسن چاوشی محسوب میشه. من از تو هی مزنیدش، آن من از تو هی مباریدش، آب من از تو نان من از تو، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش آب زبانش، سرخی سیمش سبزی بیدش، بطر دل از تو بطر دل از تو، شمع دل از تو. محسن چاوشی نه تنها صاحب پرفروش‌ترین آلبوم سال 95 در فضای آنلاین در ایران بود، که به غیر از انتشار این اثر آلبوم امیر بیگزند چند تک آهنگی رو هم در سال گذشته بیرون داد. دو تک آهنگ از او در ادامه آثاری بود که این خواننده و آهنگساز برای سریال تلویزیونی و پربیننده شهرزاد ساخت و اجرا کرده بود، آثاری با عناوین دیوونه و خداحافظی تل. لب تو میبه ممنوع، ولی لب هایم هرچه از تعب لب سرخ تو دل کن نشد، بیقرار تو هوا در دل تنگم، گله هاست آه بیتاب شدن عادت کم حاصله هاست. آخرین تک آهنگ منتشر شده در سال 95 از محسن چاوشی تک آهنگی است به اسم گلدون. با انتشار این اثر محسن چاوشی از طرفدارانش خواست تا با کمک برای پرداخت دیه جوانی را که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود از اعدام نجات دهند، و البته آقای چاوشی و طرفدارانش در این هدف موفق بودند. جالب اینجاست آخرین ویدیویی که از محسن چاوشی سال گذشته منتشر شده ویدیویی است برای اثری با عنوان زندان. البته این آهنگی است که اصالتاً برای برنامه تلویزیونی خندوانه ساخته شده.
بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید. یکی تیشه بگیرید به یه حفره زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس برایید چو از این ابر برایید همه بد روانید.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبری رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
کیان منوی هستم. دعوت میکنیم به عنوان مهمترین خبرها توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در پی انفجارهای روز یک شنبه، رئیس جمهوری مصر خواهان 3 ماه وضعیت اضطراری در آن کشور شد.
رؤسای جمهوری ایران و روسیه در تماس تلفنی حمله موشکی آمریکا به سوریه را محکوم کردند.
آمریکا از آنچه اهمال روسیه در منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه توصیف می‌کند، انتقاد کرد.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد در پی انفجارهای روز یکشنبه در 2 کلیسای قبطی قصد دارد 3 ماه وضعیت اضطراری در آن کشور برقرار کند. قرار است مجلس مصر در مورد این دستور رأی گیری کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چند قدم باید برداشته شود. اول اینکه پس از انجام مراحل مبتنی بر قانون اساسی 3 ماه وضعیت اضطراری در کشور اعلام شود. ما این کار را فقط برای محافظت و برقراری امنیت و جلوگیری از دخالت در امور کشورمان انجام می‌دهیم.
القانونی و دستوری.
انفجارهای انتحاری روز یکشنبه در 2 کلیسای قبطی در شهرهای تنتا و اسکندریه دست کم 44 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت این انفجارها را گروه حکومت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. انفجار در کلیساهای مسیحی در مصر در حالی صورت گرفت که تنها 1 هفته به عید پاک مسیحیان باقی مانده است. همچنین قرار است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان طی 2 هفته آینده از مصر دیدار کند. تا کنون مفتی اعظم مسجد الازهر قاهره، شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده و فرانسه و چند کشور دیگر انفجارهای روز یکشنبه در مصر را محکوم کردند. حدود 10% از شهروندان مصر را باورمندان به آیین مسیحی تشکیل می‌دهد.
رؤسای جمهوری ایران و روسیه در تماس تلفنی حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی شهیرات در سوریه را متجاوزانه توصیف کردند و خواستار تحقیقات در مورد آن شدند. کاخ کرملین روز یکشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و حسن روحانی در این گفتگوی تلفنی حمله آمریکا را علیه یک کشور مستقل و در تعارض با حقوق بین‌الملل دانستند. از سوی دیگر ایران، روسیه و حزب الله روز یکشنبه در یک بیانیه مشترک گفتند که ارتش آمریکا در سوریه غیرقانونی عمل می‌کند و از خطوط قرمز گذشته است. آمریکا بامداد جمعه در واکنش به حمله شیمیایی احتمالی هفته پیش به خان شیخون در سوریه با 59 موشک پایگاه هوایی شهیرات را که در اختیار دولت سوریه است هدف قرار داد. در حمله شیمیایی احتمالی هواپیمای سوریه به خان شیخون بیش از 70 تن کشته شدند که شمار زیادی از آنان کودک بودند.
در آستانه سفر وزیر خارجه ایالات متحده به مسکو، مقام‌های دولت آمریکا روز یکشنبه از آنچه اهمال روسیه در جلوگیری از استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی خواندند انتقاد کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش از سفر خود به مسکو تاکید کرد که حکومت دمشق به این دلیل قادر به ارتکاب حمله شیمیایی علیه مردم این کشور شد که روسیه در اجرای توافقنامه سال 2013 برای خلع سلاح شیمیایی سوریه ناکام بوده است. آقای تیلرسون که قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با مقام‌های روسیه راهی مسکو شود، در گفتگویی با شبکه خبری ABC گفت که سفر او به روسیه در موضع نظامی آمریکا در قبال سوریه تغییری ایجاد نمی‌کند. روسیه ادعا می‌کند که انهدام همه ذخیره سلاح‌های شیمیایی نیروهای نظامی سوریه واقعیتی ثبت شده و تایید شده توسط سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی است.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید تا زمانی که بشار اسد در سوریه در رأس قدرت است، پیدا کردن راه حل سیاسی برای این کشور جنگ زده ممکن نخواهد بود. او افزوده است در این حال باید داعش را هم در هم کوبید و به نفوذ ایران خاتمه داد. خانم هیلی در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفته است در حالی که بشار اسد در رأس حکومت است، هیچ راهی نیست که بتوان به یک راه حل سیاسی در سوریه دست پیدا کرد. نیکی هیلی همچنین گفته است خارج کردن اسد از قدرت تنها اولویت نیست، نابودی داعش نیز در اولویت‌های آمریکا قرار دارد. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین تاکید کرد که باید به نفوذ ایران خاتمه داد و در نهایت به سوی یک راه حل سیاسی رفت. این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که نیکی هیلی اظهار داشته بود آمریکا آماده است دست به اقدامات بیشتری علیه حکومت مرکزی سوریه بزند، هرچند ابراز امیدواری کرده بود که به چنین چیزی نیاز نباشد.
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید به باور او حکومت جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. رضا پهلوی راه ایجاد یک تغییر اساسی در ایران را انقلابی مسالمت آمیز می داند که می تواند با اعتصاب سراسری اتحادیه‌های کارگری آغاز شود. رضا پهلوی همچنین تاکید کرد که دولت‌های غربی باید فاصله خود را نگه داشته و تهدید به انجام عملیات نظامی نکند.
ایران، روسیه و حزب الله در بیانیه مشترک ضمن تاکید بر ادامه حمایت از دولت سوریه اعلام کردند با هر گونه تهاجم آمریکا در سوریه مقابله خواهند کرد. در همین رابطه همراه هستیم با مرساد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای بورجردی، این بیانیه مشترک بین ایران، روسیه و حزب الله تا چه حد اهمیت داره؟
با سلام خدمت شما و بینندگان، عرض کنم که به نظر من این اعلامیه از دو لحاظ مهم هست. یه بخشش بیان کننده یک جنگ مطبوعاتی روانی هست که این سه تا متحد بهش مبادرت ورزیدن. به هر حال ببینید، اونها روسیه نگران این هست که تعهد داده بوده بر انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه و اگر آقای اسد اینو استفاده کرده باشه به هر حال مشکلی هست برای روسیه از این بابت. همچنین خود روسیه میتونه به عنوان شریک جرم تلقی بشه در این رابطه. پس بنابراین نگرانی روسیه رو میشه فهمید که چرا مبادرت ورزیده به یه چنین اعلامیه‌ای. و از سوی دیگه به نظر من دلنگرانی‌های این سه تا متحد رو هم نشون میده. اعلامیه‌شون اشاره میکنه به اینکه ممکن است عراق و سوریه از هم پاشیده بشن و متوسل میشه به توری توطئه برای اینکه این حمله یک دستاویزی بوده برای حمله امریکا. و اینا در کنار صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای هم بذاریم که اشاره کرده به تهدید ایران، فکر میکنم اهمیتش از این خواهد شد که ببینیم این سه تا نگران چی هستن در این مرحله از زمان.
اشاره کردید به اینکه این سه متحد با توجه به اینکه حزب الله از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی محسوب میشه، چرا ایران و روسیه حزب الله رو در این بیانیه شریک کردند؟
بله، خیلی جالب است. چون ببینید، به هر حال از لحاظ عرف بین المللی شما قرار گرفتن نامتون در کنار یک گروهی که متهم به عملیات تروریستی هست هیچ نکته مثبتی نیست، چه برای ایران چه برای دولت روسیه. اما فکر میکنم دلیل اینکه این کار کردن شاید به دو بحث برگرده. یکی اینکه نیاز به این هست که به هر حال باید نقشی رو که حزب الله در صحنه نبرد در سوریه بازی میکنه رو به یه شکلی به رسمیت بشناسن و اینجوری دارن این رو تبلیغ جهانیش میکنن. و زمانش هم جالب هست، یعنی ما میبینیم یه متحد دیگر ایران، آقای مقتدا صدر، در همین روز میاد و میگه که به هر حال شما باید، آقای اسد باید به خاطر آینده سوریه کنار بره، ولی میبینیم که موضع حزب الله همچنین موضع سرسختی هست که در کنار ایران قرار گرفت.
آقای بورجردی، به نظر شما عمل بعدی روسیه در پیوند با حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه چه خواهد بود؟
به نظر من الان ما واقعا راجع به یک بایه بحران جالب روبرو شدیم. این اولین بحران جدی دولت آقای ترامپ است و هر دو طرف سعی میکنن همدیگر رو برانداز بکنن. باید دید که آیا پرزیدنت ترامپ در بعد از این حمله نظامی آیا واقعا استراتژی خاصی داره. ایشون برای مبارزه با داعش میدونیم که به نیاز داره به همکاری روسیه. من انتظارم این است که وزیر امور خارجه امریکا آقای تیلرسون که به روسیه خواهد رفت احتمالاً حامی پیام مهمی خواهد بود در این رابطه که چه شکلی اینا میتونن این مسئله رو پشت سر بذارن. از سوی دیگه این عکس العمل روسیه هست که اینجا خیلی مهم میشه. آیا آقای پوتین ریسک این پوکر سیاسی رو تصمیم میگیره بالا ببره یا نه؟ یعنی ایشون هم میتونه علاقش به این باشه که اولین بحران واقعی سیاست خارجی آقای ترامپ رو نگاه بکنه، ایشون رو برانداز بکنه، ببینه که چه شکلی به یه مسئله پاسخ میدن. بنابراین من فکر میکنم باید منتظر این شد. دید من این هست که به خاطر نیازی که هر دو طرف به هم دیگه دارن سعی میکنن که مسئله بیش از این بیخ پیدا نکنه و ما شاهد نبردهای نظامی دیگه این شکلی نباشیم. به عبارتی روسیه هم به دولت آقای اسد خواهد گفت که دیگه مبادرت نکنه به این که بخواد با سلاح‌های شیمیایی مردم خودش رو بکشه.
آقای برجردی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم از شما.
باشه. صدا و تصویر ما رو از رادیو فردا و مجله صبحانه با خبر میبینید و میشنوید. بیایید ما رو در شنیدن دیدگاه‌ها و نظرهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
به عنوان کسی که مخالف حکم اعدامه میخوام بگم آیا آقای ابراهیم رئیسی که عضو کمیته سه نفره اعدام‌های سال 67 بوده چطور خجالت میکشه و خودش کاندیدای ریاست جمهوری میکنه؟ من دل خوشی از آقای روحانی ندارم، اونم در دوره 4 ساله خودش به اندازه اعدام کرده. فقط میخوام ببرزم مردم، شما میبینید چه کسانی رو بر سرنوشت خودتون حاکم کردین؟ کسانی که جوانان شما رو در گورهای دست جمعی به حکم تیر اعدام کردن.
اصلاح طلب و اصولگرا دو لبه یه قیچی هستن، حالا روحانی میخواد باشه یا رئیسی یا احمدی نژاد یا کسی دیگه، همه سطح یک کار باشن.
آقای خامنه‌ای فکر کردید با آوردن رئیسی میتوانید ملت را فریب دهید و به پای صندوق‌های رأی بکشانید؟ ترول‌های 67 از یادمان نرفته. چه روحانی، چه رئیسی، چه بقایی، ما ملت به خائنان رأی نخواهیم داد.
آقای رئیسی اگر رئیس جمهور بشه، چون غرب الان به شدت روی ایران زوم کرده و داره نگاه میکنه، اول از اینکه حضور مردم کم رنگتر میشه پای صندوق های رأی اگر آقای رئیسی بشه، یعنی که 7-8 میلیون بیشتر نمیتونه رأی جمع کنه یا 10 میلیون نهایتا اگه مردم نرن، یعنی آخرین حد بشه. غرب هم فکر میکرد که مثلا روحانی شاید بتونه یه کاری بکنه. اونجوری دیگه آقای رئیسی میخواد شمشیرش از رو ببنده، چون اصلا به هیچ عنوان اسرائیل آقای رئیسی رو قبول نداره. اونجاست که ایران تو تنگنا قرار میگیره و مردم شاید تو این مرحله یه فکری بکنن، بخوان حقشونه بگیرن. بس دیگه 37 سال دیگه بابا، 37 سال 38 سال هیچ کدومشون هیچ کاری نکردن.
آقای رهبر تا کی میخوای که روبی و موسوی رو تو زندان نگه داری؟ چرا اینا رو محاکمه نمیکنه؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد در پی انفجارهای روز یکشنبه در دو کلیسای قبطی قصد دارد 3 ماه وضعیت اضطراری در آن کشور برقرار کند. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در تماسی تلفنی حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی شیرات در سوریه را متجاوزانه توصیف کردند و خواستار تحقیقات در مورد آن شدند. ایران، روسیه و حزب الله در یک بیانیه مشترک گفتند که ارتش آمریکا در سوریه غیرقانونی عمل می‌کند و از خطوط قرمز گذشته است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در تذکری به وزیر اطلاعات خواستار توضیح درباره وزارتخانه درباره علت بازداشت درازمدت هنگام شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی شد. آمریکا از آنچه اهمال روسیه در منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه توصیف می‌کند انتقاد کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید حل بحران سوریه با بشار اسد ممکن نیست. رهبر جمهوری اسلامی از حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه انتقاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید که به باور او جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. مقتدی صدر، یکی از روحانیون پرنفوذ شیعه در عراق، خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه شد.
خبرهای فرهنگی روز دوشنبه رو آغاز می‌کنیم همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، جمشید مشایخی، بازیگر ایرانی، در افتتاحیه نمایش آدم آدم است، اثر معروف برتولد برشت، از وضعیت تئاتر ایران انتقادهایی کرده که با واکنش‌های گوناگونی مواجه شده. انتقاد این بازیگر تئاتر و سینما به چه مواردی بوده؟
این نمایش آدم آدم است به کارگردانی حبیب دانش در تالار مولوی به صحنه رفته و با استقبال هم روبرو شده. دو روز از اجراش بگذره، در روز افتتاحیه آقای جمشید مشایخی هم حضور یافت و قبل از آغاز نمایش به صحنه رفت و یک سخنرانی خیلی کوتاهی کرد، گفتش که خیلی با علاقه آمدی نمایش رو ببینه و میشناسه و نمایش خوبیه، تعریف کرد از نمایش. بعد اون وقت یه اشاره کرد که تئاتر، وقتی که تئاتر واقعی باشه، زیبایی میآفرینه. و بعد اشاره کرد به وضعیت تئاتر ایران. ما میدونیم که در تئاتر ایران الان علاوه بر سانسور که همیشه وجود داشت و به مثل شمشیری تئاتر ایران در واقع میتونیم بگیم قصد بسنده، در چند ساله اخیر تئاتر رو تجاری کردن، به این مفهوم که وزارت ارشاد قطع کرد کمک هایی که به تئاتر میکرد و هل داد اهل تئاتر که برین تو سال. بعد اینا نمایش‌هایی می‌گذارن که میخوان در واقع بفروشن. برای این کار از هنرمندان بازیگران مربوط به سینما یا از مثلا کسانی که برنامه‌های کمدی اجرا می‌کنن و از ورزشکاران معروف دعوت می‌کنن. الان دیگه در واقع تئاتر تبدیل به این شده که فوتبالیست‌ها و بسکتبالیست‌ها و دیگران هم بیان بعد بازی کنن. حالا خانه تئاتر که اعتراض کرده بود به این کار، چون می‌دونید این کار برخلاف مواد اینسنتیه، در این حال به اصطلاح کارش از پیش نرفت. آقای مشایخی اشاره کرد به این وضعیت و گفتش که شما در واقع زیبایی تئاتر رو از بین بردین و بعد جملهش این بود که اجازه دهید با هنر زیبایمان آشنا شوید، نه اینکه یک فوتبالیست را به خاطر پول روی صحنه تئاتر بیاورید. و بعد گفتش که این کار، یعنی آوردن ورزشکارهایی که هیچ از بازیگری نمیدونن در نمایش شکسپیر یا دیگران، فقط به خاطر اینکه با نامشون به اصطلاح تماشاچی جلب بکنن، گفت این از نظر من خیانت به تئاتر.
آقای سرکوهی، اجازه بدیم برگردیم به این نمایش آدم است. چه داستانی رو روایت میکنه و چه مفاهیمی رو بیان میکنه و این مفاهیم با وضعیت ایران کنونی چه نسبتی داره؟
این نمایشنامه که با ترجمه امیر معید به صحنه رفتم، اونطور که گفتم نمایشی است که برای اولین بار برش از فرم تمثیل درش استفاده کرد که بعدا بسیار استفاده کرد. داستان یک شخصی هستش که دلال ساده بندره، برای خرید ماهی از میخونه میره بیرون، اما این آدم نمیتونه نه بگه. این آدم هزار بار در واقع میمیره اما زبان اعتراض نداره، تسلیم میشه. در این حال سودجو هست، بعد به خاطر سود اندک خودش به هر چیزی تن میده. لذا این آدم مثلا به جای خرید ماهی یکی رو بانه میکنه که خیار بخره. بعد چند تا سه تا سرباز هستن که یکیشون به اسنادر یه معبدی دستگیر شده، حالا اینا دوباره یک همکار میگردن و به هر حال این آدم رو قانع میکنن که نقش اون سرباز چهارم رو بازی کنه و این آدم به تدریج به سرباز چهارم بدل میشه و در واقع از یک آدمی که مهربان و صادق و صمیمی است به یک ماشین جنگی بدل میشه. در این نمایشنامه که برش با تمثیل سیال بیگایده شو بیده که چگونه توده های مردم رو میشه تبدیل کرد به کسانی که به دیکتاتوری ها رأی بدن، از دیکتاتوری ها تبعیت بکنن، یا به سربازان جنگی یه دیکتاتوری ها بدل بشن. و این در واقع تمثیلی است که ارتباطی هم که با ایران داره، وضعیتی است که میدونیم که اکثر مردم ما در واقع نه نمیگن و تسلیم شرایط موجود میشن.
آقای سرکوهی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
از شما دعوت میکنم در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو همراهی کنید، به خانوادگی بزرگ رادیو فردا بپیوندید و در بحث‌های روزانه ما شرکت کنید. خبری برای شما روخانی میکنم که منتشر شده در وبسایت رادیو فردا و نظرات زیادی رو هم به همراه داشته. خبر اینه: یک روز پس از تاکید یک مقام آمریکایی بر لزوم خاتمه نفوذ ایران در سوریه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه تاکید کرد که ایران همچنان در کنار سوریه خواهد ماند. این خبر بود، ولی نظرات شما که همراه با کیان برای شما چند تاشو مرور میکنیم. کاربری که نام روبرت رو برای خودش انتخاب کرده اینگونه نوشته، گفته: آقایون، ثروت مردم ایران را که در بدترین شرایط زندگی میکنن به جای خرج سوریه برای خود مردم ایران خرج کنین. البته این نظر خیلی از کاربرای دیگه هم بود. کیان
یونس نوشته: امروز و فردا روسیه سر منافع خود با غربی ها به توافق میرسد و امتیاز میگیرد و ایران میماند روسیه. از کشتار 500,000 انسان بیگناه و 10,000,000 آواره از خانه هایشان. این کاربر ادامه میده که خب جمهوری اسلامی بلده حتی اگر بحران جنگ ایران و عراق تمام شد، هسته‌ای تمام شد، باز یک بحران دیگری رو برای مردم ایران علم کنه.
یک نظر هم بخونم از یک کاربری که نام خودشو مچولی نوشته، گفته که: آقای روحانی، مردم ایران به جناح میان رو رای میدن که کشورشون رو از ماجراجویی و مبارزه با غرب و آمریکا دست بردارن و به ظاهرسازی و دروغ خاتمه بدن. این کاربر پرسیده: شما به چه حقی در کنار اسد میستید و گفته که ما این سیاست های شما رو نمیتونیم تحمل کنیم؟
احمد هم نوشته: این مردم ایران نیستند که در کنار بشار اسد هستند. این آخوندهای نظام هستند که حامی دیکتاتور هستند به گفته ایشون. مردم ایران باید بدانن حضور در انتخابات از پیش تعیین شده بیشتر مشروعیت به رژیم اعدام میدهد.
دیگه کیان فکر میکنم وقت دیگه این نداشته باشیم برای اینکه بخوایم نظرات بیشتر بخونیم. این تعدادی از نظرات شما بود و دیدگاه های شما و نه رادیو فردا، همچنان منتظر نظر شما هستیم. اما اگر ورزش نمیکنید، حداقل ورزش دوست باشید و خبرهای ورزشی رو دنبال کنید همراه با رادیو فردا. چند دقیقه با خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال زنان، مقدماتی جام ملت‌های آسیا و شکست ایران مقابل ویتنام با نتیجه 6-1 که به این ترتیب این تیم شانس صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا را از دست می‌ده. اما پیش از شروع رقابت‌ها هم کسی چنین توقعی نداشت برای تیمی که 2 سال کاملاً تعطیل بود و تازه تشکیل شده و نتایج بدی هم در این مسابقات نگرفت. 6 گل به سنگاپور زد و به احتمال فراهم بازی آخرش هم مقابل سوریه با برتری پشت سر خواهد گذاشت. ضمن اینکه مقابل همین ویتنام هم زیباترین گل بازی همون گل ایران بود که زهرا قنبری از روی یک ضربه ایستگاهی به ثمر رسوند، گلی که مورد توجه کنفدراسیون فوتبال آسیا هم قرار گرفت. خبر بعدی در رابطه با نتایج فوتبال در اروپا و گلزنی علیرضا جهانبخش در هلند در دیدار آلکمار با رودا جیسی کرکراد که جهانبخش تک گل تیمش رو به ثمر رسوند. بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. غیر از جهانبخش، کریم انصاری فرد، همچنین سردار آزمون و مسعود شجاعی هم تیماشون دیروز بازی داشتن و این 3 بازیکن به میدان رفتند. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های NBA، بازی فوق‌العاده جذاب کلیولند و آتلانتا. به فاصله 1 روز 2 تیم مقابل هم قرار گرفتند. آتلانتا در خانه کلیولند به برتری رسیده بود. در دیدار برگشت کلیولند از ابتدا جلو افتاد تا ثانیه پایانی مسابقه برتری از آن کلیولند بود. در جریان بازی اونا 26 امتیاز برتری داشتند، اما در کوارتر آخر تیم آتلانتا جبران کرد، بازی به تساوی رسید. در وقت اضافه هم این آتلانتا بود که بازی رو برد و یکی از بزرگترین و چه بسا بزرگترین شگفتی فصل رقم خورد. آخرین باری که در تاریخ NBA یک تیمی بیش از 26 امتیاز جلو بوده و بازی رو باخته 15 سال پیش بود که لس آنجلس لیکرز مقابل ماوریکس بازی رو باگذار کرد. اما به این ترتیب کلیولند که برای صدرنشینی کنفرانس شرق می‌جنگه یک پیروزی عجیب رو از دست داد و نتیجه رو واگذار کرد مقابل شاگردان مایکل بادن‌هولزر سرمربی آتلانتا هایتس. دوشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
وقتشو با هم موسیقی گوش کنیم. در ادامه معرفی موفق‌ترین آثار موسیقی در بازار اینترنتی و رسمی ایران، امروز بردیا افشین پرفروش‌ترین های سال 1395 رو معرفی میکنه و از فعالیت های صاحب اثر در سال گذشته کمی برامون میگه.
پرفروش ترین آلبوم سال گذشته اثری است از پرسر و صدا ترین چهره یک دهه گذشته موسیقی پاپ ایرانی، اثری از محسن چاوشی با عنوان امیر بیگزند. این آلبوم از این خواننده و آهنگساز 37 ساله اهل خرمشهر بیشتر از هر اثر دیگه در سال 95 خورشیدی در بازار اینترنتی بیپ تیونز خریدار داشته. محسن چاوشی آلبوم امیر بیگزند، این مجموعه متشکل از 12 قطعه رو اواخر بهار گذشته به بازار داد. او در این اثر هم از ترانه‌سراهای فعال موسیقی پاپ کسانی چون حسین صفا استفاده کرده و هم از اشعار شعرای کلاسیک ادب فارسی کسانی چون مولانا و سعدی. آلبوم امیر بیگزند هشتمین مجموعه رسمی و بلند استودیویی محسن چاوشی محسوب میشه.
من از تو هی مزنیدش، آن من از تو هی مباریدش، آب من از تو نان من از تو، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش آب زبانش، سرخی سیمش سبزی بیدش، دختر دل از تو دختر دل از تو، شمع دل از تو پیچ کشیدش.
محسن چاوشی نه تنها صاحب پرفروشترین آلبوم سال 95 در فضای آنلاین در ایران بود، که به غیر از انتشار این اثر آلبوم امیر بیگزند چند تک آهنگی رو هم در سال گذشته بیرون داد. دو تک آهنگ از او در ادامه آثاری بود که این خواننده و آهنگساز برای سریال تلویزیونی و پربیننده شهرزاد ساخت و اجرا کرده بود، آثاری با عناوین دیوونه و خداحافظی تلخ.
لب تو میبه ممنوع، ولی لب هایم هرچه از تعوی لب سرخ تو دل کن نشد، بیقرار تو هوا در دل تنگم، گله هاست آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست.
آخرین تک آهنگ منتشر شده در سال 95 از محسن چاوشی تک آهنگی است به اسم گلدون. با انتشار این اثر محسن چاوشی از طرفدارانش خواست تا با کمک برای پرداخت دیه جوانی را که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود از اعدام نجات دهند، و البته آقای چاوشی و طرفدارانش در این هدف موفق بودند. جالب اینجاست آخرین ویدیویی که از محسن چاوشی سال گذشته منتشر شده ویدیویی است برای اثری با عنوان زندان. البته این آهنگی است که اصالتاً برای برنامه تلویزیونی خندوانه ساخته شده.
بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید، یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید پیش شاه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و شهیدید. بمیرید بمیرید و از
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
تا لحظات دیگر همراه شما خواهم بود با خبرهای ساعت 8.